بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام. دفعه گذشته داستان حضرت سلیمان رو بررسی کردیم. یک آیه بیشتر نمونده بود که اگه فرصت بود همین یه آیه رو هم میخوندیم، ولی به هر حال حالا برای اینکه فراموش نشده باشه اجمالا خلاصه سخن جلسه گذشته رو عرض میکنم تا به آیات امروز برسیم. بحث حضرت داوود بود و فضیلت هایی که خداوند به او عنایت کرده، از جمله کوه‌ها و پرندگان که تسبیح کوه‌ها در سوره های دیگه از جمله سوره نمل شمرده شده که کوه‌ها با او تسبیح می‌کردند، و در اینجا با فعل عوبی بازگشت، در واقع کوه‌ها با او بازگردید، که توضیح دادم این دو واژه رو باز کردم که منظور اینه که در اختیار او باشند، قابل تسخیر او باشند، استخراج معادن. اصولا معنای تسبیح هم چیزی جز این نیست. میگه کوه و دشت و ماه و خورشید و ستاره ها خدا رو تسبیح میکنند. میگه اصلا تمام پرندگانی که میبینین بال میزنن مشغول تسبیحن. تسبیح اون نقش درستی است که هر کسی باید در جهان انجام بده. کوه ها بالاخره معادنی دارن، استعدادهای نهفته‌ای دارن، اونها رو باید عرضه کنن دیگه. حالا به سلیمان عرضه میکنن. پرندگانم عرض کردم اون موقع که تلفن و تلگراف و نمیدونم بی سیم و ارتباطات نبوده، از پرنده ها استفاده میکردن به عنوان پیک. سرزمین خیلی گسترده‌ای سلیمان داشته، اینی که مطلع باشه در گوش و کنار مملکتش چه میگذره، فرامینش رو ابلاغ بکنه. لاجرم از کبوترهای پیک یا پرندهای دیگه استفاده میکردند و اینها رو آموزش میدادند، تعلیم میدادند و میتونستن هم مطلع بشن از اون چه که در سراسر مملکت میگذره و هم خبرها و فرامین رو ابلاغ بکنن. و علنا له الحديد، آهن رو برای او نرم کردیم، یعنی او توانایی این رو پیدا کرد که بتونه ذوب فلزات رو درست بکنه، تشکیلاتش رو، و ابزارهایی از این طریق بسازه. از جمله تونست به صورت مفتول در بیاره آهن و به صورت سیم، و از اون حلقه هایی بسازه و یک زره برای اولین بار ابداع بکنه که خیلی سبک باشه، به جای ورقه های آهن با زره بتونه سربازانش رو در برابر تهاجمات دشمن حفظ بکنه. و همه اینها رو خداوند توصیه کرد که در جهت اصلاح باید به کار ببرید. و عملو صالحن انی به ما تعملونه بصیر، که من بینام به اون چه میکنید. این در مورد داوود بود. بعد از او فرزندش سلیمان میگه قلم رو به قدرت او تا یک ماه مسافتی که یک کاروان میخواست بره. این توضیح رو از تفسیر آقای غربی عرض کردم که ریح رو به معنای قدرت ایشون گرفته، که یک گستره بسیار وسیعی بوده قلمرو به حکومت او. همچنین او موفق شد که مصر رو به صورت گداخته در بیاره، معادن مصر رو استفاده بکنه. البته عین القطر، قطر رو به معنای نفت هم گرفتن، قطران و نفت میگن دیگه. حالا یا تونسته آلیاژ هایی از طریق ترکیب آهن با مس بسازه، یا در هر حال بهره برداری از نفت که شاید قبلا نبوده. همچنین جن هایی که برای او کار میکردن، جن رو هم توضیح دادم نیروهای ناشناخته ای یا انسان هایی که به هر حال ادعای ارتباط با عوالم دیگه میکردن، جن گیرها، فالگیرها، نمیدونم کاهنان و غیره. اینها رو برای اینکه مفت نخورن، بیکار نگردن، اینها رو ازشون کار میکشیده و به برنامه های مثبت و مفید وادار کرده بوده، و خیلی سفت و سخت، به طوری که اگر کسی میخواسته از زیر باره این مقررات خارج بشه اون رو تنبیه میکرده. هم اونها و هم حالا تو سوره های دیگه آمده که شیاطین رو به استخدام گرفته بوده، انسان های شیطان صفت، انسان های شرور که همیشه در طول تاریخ بودند، به خصوص تو اون ادوار که همیشه این تهاجمات اقوام بربر اقوام وحشی زیاد بوده دیگه، اینا رو به هر حال مهار کرده بوده، به کارهای عمرانی وادار میکرده، براش عبادتگاه ها میساختن، معابد بزرگ، ساختمانهای بزرگ، و همچنین چون یک تشکیلات اجتماعی بزرگی رو پایه گذاشته بوده سلیمان، هم ارتشی و هم به اصطلاح سازمان اداری، تغذیه اینها احتیاجی به یه تشکیلات مفصلی از نظر آشپزخونه و مسائل تغذیه‌ای داشته دیگه. همچنین توده های محروم مردم، مستضعفین، بنابراین دیگ های بسیار بزرگ در دل سنگ، در دل کوه میکندن ثابت، از یه جاهایی مثلا سوخت بهش برسه، ظرف های بزرگ، دیس های بزرگ و قدور راسیات، دیک های عظیمی که در زمین کار گذاشته شده بوده. همه اینا اشاره به اینه که این چه تشکیلاتی رو باید اداره می کرده، چه جمعیت عظیمی رو باید غذا بهشون می داده. خب قبلن یه همچین نظام گسترده یه حکومتی وجود نداشته دیگه در طول تاریخ. حالا برای ما خب ساده شده دیگه، مسئله گاز هست و برق هست و آشپزخونه های سوپر مدرن در سربازخونه ها این ور اون ور، خب خیلی وسیع عمل میکنن. خب اون موقع ها که نبوده، شروع یه همچی کاری، ابتکار این عمل برای خودش قابل توجه بوده. همه اینها رو میگه اعملو آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکور، عمل بکنید، عمل شاکرانه، یعنی از این امکانات استفاده بکنید و بهره برداری بهینه بکنید، با راندمان حد اکثر از این نعمات استفاده بکنید. خب تا اینجا رو خوندیم. فلما قضینا علیه الموت، این سلیمان با این قدرتش که نه تنها به اصطلاح انسان‌ها بلکه جن، حالا به هر معنایی بگیریم، حالا اون چیزی که معمول هست جن رو به عنوان موجودات ناپیدا میگیرن، ولی خب تفسیری که توضیح خدمتتون دادم، نمونه ها و شواهد زیادی هم در قرآن و هم در احادیث هست، خیلی راه دور نباید بریم در خود انسان هایی که ادعای جنی بودن میکردن ارتباط با عوالم غیب، کسی که از اونها هم میتونست استفاده بکنه، قدرتش بی نظیر بوده در تاریخ، حتی دعایی خودش داشته که خدایا به من ملکی بده که لا ینبغی لأحد من بعدی، یعنی بعد از من هم کسی به اون قدرت نرسیده باشه. عرض کردم منظور یک نوع قدرت طلبی و سلطه بر مردم نبوده، برای این که من بتونم اصلاح بکنم، قدرتی داشته باشم بتونم اشرار و مهاجمین و اقوام وحشی که تجاوز میکنن، قتل عام میکنن، تمدنها رو از بین میبرن، بتونم یک حکومت عادلهی برقرار بکنم، برپا بکنم. یعنی قدرت رو به خاطر همین میخواسته. همه جا هم قرآن از زبان سلیمان شکر رو مطرح میکنه، مثلا وقتی که اون داستانش تو سوره نمل خوندیم که به یه سرزمینی میره، مورچگان مثلا با هم سخن میگفتن، او درک میکنه حالات اونها رو، حالا از نحوه حرکت مورچه ها یا فرارشون، به اون زبان قرآن سخن گفته، وقتی که میفهمه حرکت اونها رو، میگه رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، خدایا به من الهام بکن شکر این نعمتو که به من دادی، که میتونم تشخیص بدم علامتهای اونها رو، مورچگانو، به من شکر نعمات خودتو بده که من حقوق زیر دستا رو پایمال نکنم، من قدرتم بی توجه به مستضعفین نباشه. همه جا شکر سلیمان رو معرفی میکنه، مرتب توی این قرآن هست، یعنی او سمبل یک انسان شاکر هست، یعنی قدرت، ثروت او رو مغرور نمی کنه، مست قدرت نمیشه. اصلا اسمش سلیمانه، سلیمان از اسلام آمده، از تسلیم، یعنی یه انسان 100% تسلیمه به حقه، منیتی نداره، یک سر رام خداست. البته در تورات بخونین خیلی چیزا راجع به او گفته، 700 تا زن عقدی داشته، 300 تا صیغه داشته، صیغه هم میکرده، و خیلی هم متمایل به زنهای متعدد به جز اینها بوده، و از طریق اونها هم تورات میگه یواش یواش به بت‌پرستی متمایل شد، بتخانه های متعددی که ساخته او در شهرهای مختلف اسم برده تو تورات. یعنی از بس عاشق و شیفته این زنها بوده، هر کدوم هر اعتقادی داشتن تابع اونها می شده و برای اونها بت مخصوصی رو می ساخته. یعنی اصلا بتساز زمان خودش بوده سلیمان، بر حسب اونجا که توی تورات آمده. از یه پیغمبر خدا یه بت‌پرست بزرگ و یک هوسباز در واقع معرفی کرده، ولی اون چی که قرآن از او بیان کرده یک انسان تسلیم به خدا، شکرگزار نعمات اوست. خب فلما قدینا علیه الموت، وقتی مرگ او فرا رسید، یعنی بالاخره آدمی مثل سلیمان هم در برابر مرگ مثل یک کاه در برابر طوفانه، مثل یک حباب روی یک اقیانوس، کسی نمیتونه با مرگ مقابله بکنه. وقتی مرگ او فرا رسید، ما دلهم علی موتهی، اونها رو دلالت نکرد بر مرگ او، یعنی کسی متوجه مرگش نشد، یعنی وقتی که او مرد کسی متوجه مرگش نشد، الا دابت الارض، مگر یک جنبنده زمینی، حالا میگن موریونه بوده، اینجا میگه دابه دابه، این جنبنده، یک جنبنده زمین که تأکل من سعته، که میخورد عصای او را. فلما خره، وقتی افتاد زمین، خره خرور یعنی از یه بلندی به پایین افتادن، تبینت الجنو، جنها فهمیدند، ان لو کانو یعلمون الغیب، که اگر اینها غیب رو میدونستند، ما لبثوا فی العذاب المهین، اینها در این عذاب سخت و خار کننده باقی دیگه نمیموندن، یعنی دست از کار میکشیدن. ظاهرا به نظر میرسه مقداری جمله مشکل داستان مشکله که جن یعنی چی، عذاب مهین یعنی چی، چطور متوجه مرگ او نشدند. ظاهرن سلیمان چون یک فعالیت‌های وسیع عمرانی رو به راه انداخته بوده دیگه، جاده سازی، سد سازی، تو قرآن میگه که هم تو سوره نمل به خصوص که او چه فعالیت‌های گسترده آبادانی رو به وجود آورده بوده. قبلا مردم معتاد، تنبل، بیکار، بیاره، کاری تلاشی نمی‌کردن، ولی این یک حرکت، یک جنبشی توی سرزمین خودش به وجود میاره و خودش هم مثل یه مهندس ناظر سرکشی میکرده، مراقبت که هر کسی چی کار میکنه. از جمله اینطوری که بیان کردن، در یک بلندی مثل یک تپهی، مثلا یک صفه جایی قرار میگرفته، از اونجا مراقبت میکرده. میگن حالا بالای یه تپهی بوده، به عصای خودش تکیه کرده بوده و همینجور داشته این عملیات، حالا سدسازی بوده، جاده سازی بوده، هرچی، کاری نداریم، نگاه میکرده، نظارت میکرده. در همین حال مرگش فرا میرسه. حالا ایستاده بوده، به عصا تکیه کرده بوده، نشسته بوده، مثلا بعضی دیدین میشینن عصا رو دست میگیرن، دستشون زیر چونهشونه، نگاه میکنن، اینطوری مراقبت میکرده. آنچنان ابهتی هم داشته، جلال و جبروتی هم داشته، خب از او حساب میبردن دیگه. به هر حال خیلی طبیعیه، این آدمای وحشی متجاوز و بربر از اینا وقتی کار میکشن، اونا دنبال اینن که رئیسشون بالا سرشون نباشه، در برن از زیر کار. ولی وقتی که سرپرست کار کاملا مراقب هست، جرأت نمیکنن. داستانهایی از رضا شاه تعریف کردن، نمیدونم یادتون هست، که حالا کاری نداریم، اون آدم دیکتاتور و مستبدی بود، ولی چطور مثلا با عصاش اشاره میکرد دفعه دیگه مثلا میام، حالا این شهر در این مسیر مثلا باید این جاده رو ساخته باشی، نمیدونم، چون دیده بودن گردن میزنه، نمیدونم تنبیه های عجیب غریب میکنه. از وحشت او خب هر چی میگفت فرامینش رو بدون چور و چرا اجرا میکردن. خیلی داستانهایی از او نقل میکنن که چطور مستبدانه با دیکتاتوری و با تهدیدهای خیلی سخت، خشونتهای فوق‌العاده عوامرش انجام میشده دیگه. حالا نه این که بگیم سلیمان چنین میکرده، ولی او یه ابهتی داشته، نظارت میکرده بر کارش. حالا تو آیات قبلم خوندیم که میگه و من یزق من هم ان امرنا نزق من عذاب سعیر، هر کسی میخواست از این فرمان سرپیچی بکنه تنبیه شدید میشد. نشون میده یه دیسیپلین جدی بوده دیگه، یا لااقل اون شیاطینی که میگه ازشون کار میکشید اونا آدمایی نبودن که به اختیار خودشون آدمای با وجدان و آدمای خیلی شسته رفته باشن که خودشون کارشونو بکنن. باید یک کنترل و مراقبتی میشده رو کارشون. خب سلیمان در این حالت داشته نظارت میکرده، حالا سکته میکنه یا هر اتفاق دیگه، سکته مغزی قلبی، در اون حالت از دنیا میره. ولی چون تکیه داشته به این عصا، کسی متوجه نمیشه. عصا در واقع او رو نگه میداره. و حالا معلوم نیست دیگه، جزئیات و قرآن نگفته، یه ساعت، دو ساعت، یه روز، دو روز، یه هفته، مدت ها در همین حالت سلیمان بوده، در حالی که مرده بوده اون. حالا بعضی این شک رو کردن که خب بالاخره نهار و شامش چی می شده؟ لابد موقعی نهار و شام وقتی اطرافیان دیدن که خب چرا اون بر نمی گرده، مراجعه می کردن، می دیدن خب این مثلا سکته کرده دیگه. ولی شاید مثلا در یک بلندی یه جایی بوده، گفته بوده کسی حق نداره بیاد، یا کسی به خودش اجازه نمی داده، یا مثلا همراه خودش مواد غذایی بوده، فکر می کردن نیازی نیست، یا ابهتی داشته کسی خارج از مثلا فرمان او بی اجازه او به اون محلی که حالا بالکنی بوده، هر چی بوده، پشت بون کاخی مثلا. در هر حال مدت شما نمیدونیم، ولی میگه وقتی اون از دنیا رفت اینا متوجه نشدن که این مرده. کی متوجه شدن؟ وقتی موریانه عصاشو خورد، وقتی پوک شد این کمره، فرض کنید عصا، عصا شکست افتاد، همه مرتبه دیدن اون افتاد، رفتن سراغش، دیدن ای بابا این که مدتیست که فوت کرده، بدنش هم سرده. حالا نتیجه که میخواد، قرآن که نمیخواد داستان سرایی بکنه، اول این میگه وقتی که اون مرد، مردنشو میگه، میخواد بدونید مرگ سراغ همه تون میاد. کسی مثل سلیمان که در طول تاریخ هر چقدر شما جبار باشید، مقتدر باشید، بخواد بالا برسید، به اون نمیرسید که همه این نیروها رو اینطور تونسته باشه که تحت کنترل خودش بگیره. او هم مرگش فرا رسید. پس بدونید همینطور که سلیمان مرد، شما هم میمیرید. اما این که میگه وقتی که عصاش شکست، بقیه فهمیدن، به نظر میاد نتیجه ایش که دنبال آیه میخواد بگیره. میگه وقتی افتاد، فلما خره، افتاد زمین، تبینت الجن، جنها فهمیدند یا برای دیگران قضیه تبیین شد که چی؟ ان لو کانوا یعلمون الغیب، که اگر اونها غیب رو میدونستند، ما لبثوا فی العذاب المهین، اینا دیگه این بیگاری رو نمی کشیدن. یعنی به محضی که می دیدن اون مرده، همه کف می زدن، زیر کار در می رفتن. دیگه اون کسی که داره، فرض کنید سر کار، کارفرما، صاحب کار یا مهندس ناظر نباشه، به محضی که کارگرهای ساختمانی می بینن سوار ماشینش شد، مهندس رفت، حالا ما چون کار خودمون، من اینو به کرات دیدم، دور زدم از یک کوچه دیگه مثلا آمدم دیدم رفتن تو اتاق نشستن چایی می خورن. یعنی کاملا مراقبت وقتی باشه کار میکنن. میگه اونا مگه میدونستن؟ اگه علم غیب داشتن میفهمیدن که بابا این دو ساعت پیش مرده، یا مثلا صبح مرده، یه تا بعد از ظهر دیگه اون بیگاری ها رو نکشن، حالا یا روز قبلش مرده مثلا، کاری ندارن. ولی قاعدتا این مسئله باید چند ساعت باشه. خب این چی میخواد بگه؟ جنها عرض کردم همون کاهنان در اون موقع بودن، یادتونه گفتم به پیغمبرم اتهام که میزدن، میگفتن این جنه، مجنونه. چقدر تو قرآن این آمده از اتهاماتی که پیغمبر میزدن، ترجمه ها میگه دیوانه. پیغمبر کی بهش گفته دیوانه؟ هیچ علامتی از دیوانگی و کار غیر عادی کردن که در پیغمبر نبوده، هرگز به اونه میگفتن دیوانه. اینی که میگفتن مجنون، یعنی تو با یه عوالمی ارتباط پیدا کردی، یک چیزای غیبی میگی. در زمان پیامبرم خیلی ها بودن این ادعاها رو داشتن. تو قرآن میگه که یه ادعی به اینا پناه میبرن، مشکلاتشون از اینا میخوان حل بکنن. میگه بعضی از مردم یعوذون به رجال من الجن، به رجالی از جن پناه میبرن، نه جن به معنی یه موجودات آسمانی، به مردانی، مردانی تو جامعه خودشون. میگه و ما زادهم الا بله، من یادم نیست، جز به اصطلاح گمراهی و بلا تکلیفی چیزی اینا براشون نمیتونن حل بکنن. درست مثل مملکت خودمون تا 40 سال پیش همه میرفتن طلسم میگیرن. چقدر تو در دیوار من یادم بچه بودیم تو کوچه ها دعا نویسا تبلیغ میکردن، مثل حالا که تبلیغات چیز دیگه است. بشه تابید نمیدونم به سوی محمد خراسانی، حالا یکی بود نسخه پیچی میکرد دعا میداد. چقدر تو شهرها هنوزم تو شهر شهرستانا هست که نسخه میپیچن دعا میپیچن، اینو بنداز تو آب، آبو بعد بخور، روابطت خانمت خوب میشه، نمیدونم این اگه این کار بکنی دشمن دود میشه چی میشه. خب اون موقع میگه که به اونا پناه میبردن مردم برای بیماری هاشون، برای اختلافات زناشویی، برای دیگران. یعوذون برجال من الجن، جن ها این آدم ها هستن که ادعای ارتباط های پنهانی میکنن، یعنی عملکردشون برای مردم انس نیست، انس یعنی مانوس، قابل فهم، قابل درک. عملکرد جن جنیه، پوشیده است، پنهانه، اصلا مفهوم لغت جن اینطوره. میگه وقتی سلیمان مرد معلوم شد که اینا هیچ غلطی نمیتونستن بکنن، همه حرفاشون ادعاهاشون دروغ بود. خب شما که میگین ما همه چی رو میدونیم، پیش بینی میکنیم، فال قهوه میگیریم، چی میبینیم چی میبینیم، خب چرا اینو نفهمیدین که اون مرده؟ در واقع این رو به عنوان یه مثالی برای اینکه کارشون همش کلک بوده. وقتی اون مرد معلوم شد که اینا نمیدونستن، اگه میدونستن که این همه بیگاری نمیکشیدن، این همه درد و رنج و زحمت رو تحمل نمیکردن، پس بیخبر بودن. این نتیجه رو میخواد بگیره. اما یه نکته که خیلی ظریفه در مورد اساس، ببینید آدم ممکنه بمیره ولی مرگش کی تحقق خارجی پیدا میکنه، تأثیرات بیرونی میذاره؟ سلیمان وقتی عصاش پوسیده شد افتاد فهمیدن دیگران، در حالی که اون مدت ها بود مرده بود. نظام مارکسیستی سالها بود مرده بود، ناگهان که نشد در عرض 2-3 ماه مرتبه تمام مجسمه های لنین و استالین رو بیارن پایین، خورد بکنن، نفرتشون رو مردم نشون بدن، راه بیمایی های میلیونی به وجود بیارن. مگه میشه تا 6 ماه قبلش صفهای چند کیلومتری برای دیدن مجسمه لنین و استالین باشه، یه مرتبه در ظرف 2-3 هفته توفلن بکنن همه؟ مگه میشه یه چیزی؟ تحولات اجتماعی مگه انقدر سریعه؟ کجای دنیا اینطور شده؟ مشروعیت یه نظام زیر سوال میره، مدت ها زیر سوال میره، افکار عمومی عوض شده، متنفر شده، منزجر شده، ولی چرا رژیم نمیفته؟ چرا نمیفته؟ یه عصایی است که نگرش داشته. اون عصا چیه؟ ارتششه، تشکیلات اطلاعاتیشه، یعنی تشکیلات رژیم نگرش داشته. زمان شاه انقلاب که شد چطور شد ملت ما که اسلحه نداشت، چطور شد که یه مرتبه همه چی به هم ریخت؟ آخه اون ارتش 400 هزار نفری، اون جنرال ها با اون سوابقشون، با اون ابهتشون، چی شد اینا؟ یک کتابی بود که این از چیز نوشته بود، یکی از جنرال هایی که خارج رفته، مثل عنوان کتاب بود مثل برف آب شدیم. دیدین اینو تو کتاب فروشی ها بود، عکس خود تیمسار پشت جلد، بله قرباقی بود فکر کنم، مثل برف آب شدیم. چطوری برف در برابر آفتاب تموز خرداد یه مرتبه آب میشه؟ این نشون میده که این رژیم مرده است، رژیم شاهنشاهی مرده بوده، ولی این یکی 2 سال این تشکیلات نگرش داشته بوده به زور. مردم هم که مسلح نبودن که یه مرتبه بریزنش، کافیه یه تلنگر بخوره یه جا. دیدین این آجرهایی که میچینن، بعضی بازی بچه ها میکنن، اولی رو که هل میدن ردیف همه این آجرها میریزه، یه مرتبه با یه تلنگر میبینیم کل نظام میریزه. اصلا کسی باور نمیکنه. اون موقع میگفتن از هر 5 نفر یه نفر ساواکی، و بعد از انقلاب دیدیم پرونده‌هاشون رفتیم دیدیم 3600 خورده کل اعضایی که از اول استخدام شده بودن که خیلی هاشون هم مرده بودن بیشتر نبوده. با اون همه اقتدار، با هم پشتیبانی های بین‌المللی، CIA، نمیدونم انتلیجنس سرویس، نمیدونم پنتاگون، همه اون نیروهایی که بود، وزارت امور خارجه امریکا، چطور یه مرتبه ریخت؟ مردم هم چیزی نداشتن که، چطور شد؟ این همون موریونه بود که وقتی موریونه خورد یه مرتبه، دو سه تا اتفاق کوچیک افتاد دیگه. فرض کنی یکیش همون پادگان لبیزان بود دیگه، یه سرباز معمولی وقتی رفت تو رستوران، یادتونه؟ حالا جوونا شاید یادشون نباشه، رفت تو رستوران، تمام اون جنرال ها رو به مسلسل کشید. این سربازه، حالا برادرش یا یکی از فامیلاش، هر کسی یا دوستش، تو اون 17 شهریور کشته شده بود، میخواست از اونها انتقام بگیره. توی پادگان لویزان، تو گارد جاوید، این اتفاق ظاهرن این که خود اون سربازم کشتنش، ولی بزرگترین ضربه رو زد. یعنی شاه دید که دیگه وقتی که تو گارد جاوید، تو اونا که 100% به اونا تکیه داشت، اونا در واقع مطمئن ترین افرادش بودن، انقدر ناامنی افتاده که اصلا نمیشه حساب کرد، این از نظر روانی روحی بزرگترین ضربه رو زد. و اتفاقات دیگه، اون فرض کنید شبی که گفتن که حکومت نظامی، نیاییم بیرون، مردم ریختن بیرون، دو سه تا از این چیزای کوچیک که موریونه در واقع ده تو عصا، به محض اینکه اون تیکه آخر رو خورد یه مرتبه فرو ریخت. پس اون چه که مهمه، افتادن رژیم ها ناگهانیه، ولی این مرگ از مدت ها قبل یواش یواش شروع میشه. موریانه هم یه مرتبه نمیخوره، مدت ها طول میکشه. پس وقتی که یه نظامی، حالا هر نظامی، این قانون همیشگی خداست، یه نظامی وقتی مشروعیتش رو از دست میده، افکار عمومی به او پشت میکنه، این دیگه مرده. حالا که این اسا میشکنه، باید منتظر فرصت بود. بالاخره ظاهرن هست، یه هیکلی هست، ولی دیگه تمام شده، زمانه که حالا باید حل کنه. این موریونه است، موریونم در واقع این تحولات اجتماعیه، بطیه. دیشب یه جای سخنرانی بود، آقای جلایی پور، دکتر جلایی پور صحبت میکرد، اصلاحات رو میگفت، میگفت اصلاحات خیلی 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 آرامه، یواشه، اثر میذاره، مثبت کاری نمیشه کرد، ولی خیلی آهسته است. من الان به یاد اون افتادم، درست مثل موریونه است. موریونه یواش یواش داره میخوره، طرف هم متوجه نیست. بنابراین این درس بزرگیه. قرآن هم که نمیاد قصه پردازی بکنه، چرا به این شکل گفته اساش وقتی موریونه خورد افتاد بقیه فهمیدن مرده، این مدت ها قبل مرده بود. پس هر نظامی این چنین سرنوشتش، نظام اگه در جهت باطل بره، موریونه عصا رو میخوره. خب بحث سلیمان تا اینجا تمام میشه. آیات بعد داستان قوم سباست، سبع در واقع. تو سوره نمل همین داستان رو خوندیم. معلوم نیست که این قوم سبا که حالا داستانش رو داره میگه همون قوم سلیمانه، چون ملکه سبا هم تسلیم سلیمان شد دیگه. قاعدتا سرزمین سبا هم در قلمرو به حکومت سلیمان قرار گرفت. آیا منظور داستان بعد از این، داستان بعد از سلیمان رو تو همون سرزمین داره بررسی میکنه، یعنی تکلیف حکومت بعد از سلیمان، سرزمین بعد از او، یا بعضی ها گفتن نه، قوم سبا یه قوم دیگه است، در یمن بودن، پادشاهی هم داشتن و یه قوم دیگه است، یا معاصر سلیمان بوده، یا کمی قبل از او، یا کمی بعد از او. حالا این خیلی مهم نیست. من تصورم اینه که همون قوم سلیمانه، گرچه از کدام دیگران غیر از این هم گفتن، ولی فرقی در نتیجهش هم نمی کنه. حالا این داستان رو بخونیم، سرنوشت قوم سبا رو. ما سبا میگیم، قرآن سبع معرفی کرده. لقد کان لسبع فی مسکنهم آیتون، برای سبع در مسکنشون، مسکن یعنی همون سرزمینشون، در وطنشون نشانه ای بود، نشانه بزرگی بود. چیه اون نشانه؟ یعنی آیه یعنی چیزی که آدم به خدا متوجه بشه، شکر نعمت رو بکنه. یه علامت خیلی مهمی بود. جنتان، دو باغ، ان یمین و شمال، دو باغ در دو طرف، چپ و راست، شمال و جنوب. بعضی ها تصورش اینه که دو تا باغ، خب دو تا باغ که چیز مهمی نیست، همه جا باغ هستش، ولی دو تا باغ، باغ رو به معنای مثلا یه محدوده ای تصور کردن. ولی جنت در واقع محدوده نداره، بهشت خدا رو میگن جنت دیگه. سبز و خرمی به اصطلاح زنجیره‌ای ادامه دار، میخواد بگه تو سرزمین اونها دو رشته آبادی بود، دو رشته سبزی، سبز و خرمی، دو منطقه سبز و خرم، یکی این طرف یکی اون طرف. بر حسب اون چه که توی تفاسیر و تواریخ گفتند، سد عظیمی، سد معرب معروف هم هست، الان هم هست باقی مانده هاش آثارش در یمن، سد عظیمی اونجا ساخته میشه. من از این جهت میگم که باید دنبال داستان سلیمان باشه، چون یه سد بی نظیر تاریخی است. در قرن 19 هم اروپایی ها اونجا رفتن و کشف کردن، و این کارهای عمرانی عظیم کار مردم عادی عقب افتاده نبوده، جز به نظر بنده جز به فعالیت ها و اقدامات عمرانی عظیمی که سلیمان کرده بوده، احداث یک همچین سد عظیمی بوده، سد معرب با معارب می نویسن، معرب با الفه. خب اون منطقه از نظر جغرافیایی هم ببینید در کنار خب دریاها اقیانوس قرار داره دیگه، ولی خودش فاقد رودخانه، یه رودخانه خیلی کمی هست، سرزمین به اصطلاح دشت ماننده، کوههای خیلی بلندی داره. ظاهرا موفق میشه، حالا اگر سلیمان باشه یا کسان دیگه، یک سد عظیمی بین این دو رشته کوه میسازه یا میسازد. از اون به بعد این سرزمین که دشت گستردهی بوده، به خاطر سیلاب هایی که ذخیره میشه، رو به آبادانی فوق‌العاده میذاره. این نقشیست که خب همیشه سدها دارن، ولی یه سد عظیمی بوده. خب سدم که وقتی ساخته میشه، خب آبش دیگه تو کانال های مختلف میره دیگه، کانالیزه میکنن، هدایت میکنن به جهات مختلف. حالا این که میگه در چپ و راست، شد منظور چپ و راست رودخانه است، درست مثل زاینده رود تو اصفهان شما ببینید هم دست چپش یک سر سبز و خرمی است تا ده ها کیلومتر، هم دست راستش. یا منظور اینه که میگه چپ و راست سبز و خرم بود، یا ممکنه آب سد رو منحرف بکنن، بخشیشو بدن به یه دشتی این طرف راست، بخشیشم بدن به اون طرف. الان فرض کنید آب سد، آبی که توی شاهرود میره، یه سد اونجا زدن آب انداختن تو دشت قزوین، این همه سبز خرمی آبادانی که تو هست اونجا، از یه 7-8-10 سال قبل از انقلاب یه شرکت اسرائیلی بود دیگه، مهندسین مشاور اسرائیلی بود، اونها این سد رو تو طالقان اونا ساختن، آب رو به جایی که بره تو سد سفید رود منحرف کردن این طرف. کار سلیمان هم همین نوع کار عمرانی بود که میگه این نیروها رو استفاده میکرد دیگه. ممکنه در دو منطقه که قبلا خشک بوده، بیابون بوده، دشت بوده، این سبز و خرمی و آبادی فوق‌العاده رو ایجاد کرده این سد. بنابراین میگه این یه نشانه خودش بود، یه علامت، کی هم چیزی رو ساخته؟ یه پیغمبر خدا. یا فرض کنیم اگه کار سلیمان هم نبوده باشه، خود این یک توجهی به خداست دیگه، این آبادانی، این آب، این خرمی، انسانها رو باید متوجه منعم خودشون بکنه. بنابراین میگه آیه‌ای بود این، آیتون، علامتی بود. چه علامتی؟ دو سلسله باغ، دو آبادی، دو سبز و خرمی در راست و چپ. که چی؟ برای چی خدا اینو قرار داده بود؟ توفیقاتشو قرار داده بود یا الهام کرده به سلیمان که بسازه، یا به بندگان دیگه؟ کلوا من رزق ربکم، بخورید، کیف کنید، این میوه ها رو، این به اصطلاح زراعت و این غلات رو لذت ببرید از نعمت خدا. کلوا من رزق ربکم، بخورید از این روزی پروردگارتون، وشکروا له، استفاده بکنید از این نعمات، شکر بکنید. شکر مراحل مختلفی داره، شکر زبانیه، ببخشید، شکر قلبیه، شکر زبانیه، شکر یدیه. ما بیشتر به همون شکر زبانی اکتفا میکنیم، فکر میکنیم شکر هم میکنیم خدای 100,000 بار شکرت. خب خوبه این، هرچی آدم بگه بهتره، قرآن هم گفته فاما به نعمت رب بکف حدس، نعمات رو بیان کنید، بگید، هم برای خودتون تلقین میشه هم برای دیگران. ولی منظور اصلی از شکر بهره برداریه. یعنی این نعمتی که دادیم از این نعمت حالا استفاده کنید، خودت بخور، زن و بچت، فک و فامیلت، همسایهات، بدبخت و بیچارها، مستضعفا، روستاهای اطراف، قبائل اطراف، یعنی استفاده کنید در جهتی که خدا گفته. این میشه معنای شکر. بلدتون طیبتون و ربون غفور، یک شهر تمیز. بلده همون شهر دیگه، بلد، اون موقع شهرداری هم بلدیه میگفتن. بلدتون طیبتون، یک شهر پاک، منظور از پاک، پاک و نجس نیست، یعنی شهری که طیب نفس آدم خوشش میاد. طیب چیزیست که طیب نفس آدم لذت از اون میبره. چه سرزمین خوبی، آسمان آبی صافی مثل امروز ما، خیلی همه جا خوب، مشکلی نیست، آب فراوان، نسیم روح نواز، همه چی خیلی خوب، چقدر لذت بخشه. بلدتون طیبتون و ربون غفور، یه پروردگار بخشنده. میگه دیگه چی میخوای؟ زندگیت همه چی تأمین، سبزی و خرمی و آب و طبیعت و کوه و دشت و بلبل و نمیدونم شهر خوب، سرزمین زندگی، یه پروردگاره. ربم به معنای سروره، صاحب اختیار. آدم توی یه شرکتی کار میکنه، دلش میخواد که مدیر اون شرکت سرپرست آدم خوبی باشه، سخیر نباشه، سیاست داشته باشه. دیگه چه چیزی بهتر از این؟ اداره خوب، حقوق مکفی، مدیرعامل بسیار خوب، دیگه چی میخوای؟ در واقع داره به این زبان میگه که چی میخوای؟ همه چی رو خدا بر شما تموم کرده. حالا چون نزدیکم به شبهای قدر میشیم، یه شبیه اینم حضرت علی از جزو وصایاشون هست، میگن که ربون کریم، یه رب کریمی شما داشتید، داشت دارید، یعنی ربون کریم و دینون قویم، قویم یعنی برپا دارنده، بپا دارنده، و امامون علیم، یه رهبر دانا. یعنی میخواد بگه شما چی کم داشتین؟ ربون کریم، دینون قویم و امامون علیم. انا بالامس صاحبکم و قدن مفارقکم، دیروز در کنار شما بودم، فردا از کنار شما میرم. اینو بعد از ضربه خوردن گفتن. این دارن این نعماتی که این مردم داشتن قدرشون ندونستن، دارن به این زبان میگن رب کریمی داشتی، دین قویمی و امام علیمی، ولی خب راه خودتون رو رفتین. دیروز در کنار شما بودم، مصاحب شما بودم، و قدن مفارقکم، فردا فراق جدایی من از شماست. در واقع به این زبان حالا خداوندم به این مردم داره میگه دیگه چی میخواین؟ سلیمان براتون یه همچین سرزمینی رو، موجباتش رو فراهم کرده، با اون کاردانیهاش، لیاقتها و مدیریتها به چنین برکت و فراوانی رسیدید. خب چیکار کردن مردم؟ فاعرضوا، اعراض کردن. اعراض یعنی از اهمیت ندادن، توجه به این که کی نعماتو داده، ما از این نعمات چه استفاده‌ای باید بکنیم؟ هیچ. فارسلنا علیهم سیل الارم، سیل ارم رو فرستادیم بر اونها. ببینید همه جا خداوند فاعل رو میگه ما این کار کردیم، ولی توضیح قبلا دادم، چون خداوند تنها فاعل هستی هست، همه چی رو به خودش نسبت میده، نه اینکه ما حالا از اینا بدمون اومد گفتیم یه سیل بره بنیادشون رو بکنه. نه، در طبیعتمون چی که اتفاق میفته فاعلش خداست دیگه. زلزله که میشه، سیل که میشه، خدا میتونه بگه من زلزله فرستادم پدر اینا رو در بیاره، ولی این نیست که به خاطر اینکه پدرون در بیاره، نه، این واقعیت های طبیعته. ما بر اونها فرستادیم، حالا بر حسب اون چیزی که تاریخ نقل کردن، تو قرآن البته این نیست، میگن که در این سد اون موقع بتون که نبوده، سد خاکی بوده. تو ایران هم اول سدهایی که ساختن، اولینش تو گلپایگان و سد اختخان، سد خاکی دیگه. سد تو دنیا اول خاکی بوده، حالا بتون آرمه و اینجور چیزا میکنه. میگن اون موشهای صحرایی، موشهای بزرگ صحرایی اونجا هی لانه کرده بودن در طول سالیان مختلف، این از درون رخنه هایی درش ایجاد شده بود، وقتی یه سیلی میاد این دیواره نمیتونه تحمل بکنه، سد میشکنه. سد که میشکنه به اندازه هزار تا سیلیست که بارندگی های فوق‌العاده میشه، یعنی آبی که در طول یک سال جمع شده یک مرتبه با اون شدت حرکت میکنه. ارم یعنی چیز وحشی، غیر قابل کنترل، مخرب. به انسان‌هایی که بدخلقن، باهاشون نمیشه کنار اومد، وحشی هستن، به اینا هم ارمه یا واژه‌های به اصطلاح مشتق اینو به کار میبرن. سیل ارم یعنی سیل مخرب، منهدم کننده. دیگه فرض کنید به ارتفاع 10 متر آب را بیفته، در مسیر خودش چیزی رو باقی میذاره. تمام این سبز و خرمی‌هایی که در اثر آبیاری‌های این سد وجود آمده بود همه رو میشوره، تمام خاک زراعتی رو میبره. الان مشکلی که ما بعد از انقلاب داریم، چون این کنترل‌ها از بین رفته، دامداری زیاد شده، دام‌ها خوردن تمام چیزا رو دیگه، علف‌ها رو. چون خوردن، علف‌ها نگهدارنده خاک هست، خاک دیگه نگهدارنده‌ای نداره، بارون‌هایی که میاد خاک‌ها رو میشوره. این همه سیلاب‌ها زیاد شده، خرابی‌های 20 برابر قبل از انقلاب شده، این تخریب‌های سیل، مراتع از بین رفته. این اصطلاحاً آبخیزداری بهش میگن، یعنی هر منطقه تعداد گوسفند باید محدود باشه. بز فوق‌العاده خطرناکه، چون از ریشه میکنه. گوسفند باید محدود باشه، یه ذره بیشتر بکنن خاک از بین میره، خاک هم که بره دیگه هیچی سبز نمیشه و سیل ها میاد و یعنی بارون و زمین نگر نمیداره، هرچی بارون میاد را میفته حالت تخریبی پیدا میکنه. این سیل عظیمم استعداد کشاورزی منطقه رو دیگه میشوره. این سد عظیمی که بوده با اون شدت فقط سنگی باقی میذاره در واقع. فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم و بدلناهم به جنتیهم. به جای این دو منطقه سبز و خرم، حالا به معنای دو طرف رودخانه یا دو منطقه، حالا لااقل من عقلم نمیرسه که منظور این دو تا باغ چیه بیش از این، جنتین زواتی اکلن، دو تا به اصطلاح باغ دیگه به وجود آمد. حالا نه دو تا باغ، یعنی این محصولات و زمین پیدا کرد. زواتی زو یعنی صاحب دیگه، چون مؤنث جنت میشه زوات دیگه، خانوما رو میگن زوات محترمه، نیست زوات، زوات مؤنث مجازیه، زو هست. زواتی شده، اون یش هم تین بوده، زواتین، یعنی این دوتا سرزمین که اون نونش حذف شده. زواتی یعنی این داره این خصوصیت. چه خصوصیت؟ اوکولن، خوردنی دیگه از این زمین. قبلا میوه های شیرین و عالی و همه چی بود، حالا صاحب چی شد این زمین؟ خوردنی خمت. خمت یعنی میوه تلخ، نمیشه خورد، تلخه. یا اصل، اصل یعنی شورگز، یعنی یا تلخه که نمیشه خورد، یا شوره، یا شیئن من صدرن قلیل، یا یه چیز مختصر خیلی خیلی کم در بعضی جاها صدر. حالا صدرم یه چیزیست که خیلی قابل استفاده نیستش، که اونم خیلی قلیل. طبیعیه، شما الان تو کبیر برین اونجا چی میوه میتونید پیدا کنید؟ علفایی که در میاد به چه درد انسان میخوره؟ یعنی میگه این سرزمین کبیر شد، این سرزمینی که این همه خرم بود تبدیل به یک کبیر شد. یعنی تو طبیعت همواره چنین امکاناتی هست. خداوند الهامی کرده به یا پیامبرش، یه همچی سدی ساخته، او یه آیه شد، حالا یه معجزه است خودش، از کسی چنین چیزی بر نمیاد. این آبادانی به وجود آورد، بخورید، کیف کنید، لذت ببرید. ولی اینا به همدیگه زور میگن، اختلاف طبقاتی به وجود میاد، پدر همدیگه رو در میارن، هزار جور ستم میکنن، خب گرفتار این نتایج طبیعی هم میشن. ذالکه جزایناهم به ما کفرو، این جزایی بود که به خاطر کفرشون دادیم. کفر مقابل شکره، شکر یعنی بهره برداری، کفر یعنی ندیده گرفتن، ندیده گرفتن نعمت، اصلا استفاده نکردن از او در جهتی که درسته. این نتیجه کار خودشون بود. اینم که میگه ما جزا دادیم، باز تکرار میکنم، نه اینکه خدا حالت خشم و غضب و انتقامی باشه، قوانین خودشو داره میگه. خدا در قوانینش ظهور و بروز میکنه، در مشیتش، در اذنش در واقع، یعنی میگه در این قوانینی که در جهان گذاشتم جزای اینا همین بود، خودشون به نتیجه عملشون رسیدن. و هل نجازی الا الکفور، آیا جز کافران جزا این چنین میگیرن؟ یعنی میگه مگه غیر از اینه؟ میگه مثلا طرف رفوزه شد اخراجش کردن، جز رفوزه ها اخراج میشن؟ به این مفهومه. جز آدمای تنبل صفر بهشون میدن؟ یعنی میگه اینا که خب شایستگی بیش از این نداشتن. و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما آمنين. ظاهرا آیه قبل داستان تموم شده، میگه سیل آمده همه چی تموم شد. این سبک قرآنه، بسیار از داستان‌های قرآن اینجوریه، میگه اینطوری بود اینطوری شد نابود شدن از بین رفتن، بعد حالا میره وارد جزئیات میشه دیتیلش. داستان مثلا فرعونو که میگه غرق شد تو دریا فلان، بعد میگه ما به اینها اینو داده بودیم اینو داده بودیم، چه نعمتی چه فراوانی فلان، دو مرتبه وارد داستان میشه با یه جزئیات بیشتر. حالا تو این آیه باز وارد داستان شده برای اینکه بگه اینا چه اوضاعی داشتن که قدرشو ندونستن. و جعلنا بینهم، ما قرار داده بودیم بین این مردم یعنی شهر زندگیشون، و بین القرى التي باركنا، بین شهرهای دیگه‌ای که برکت داده بودیم. قریه ما در زمان خودمون به دهات میگیم، به روستاها، ولی قریه یعنی شهر، قرى یعنی جایی که انسانها جمع میشن، کلمه شهر همین قریه است. ما بین شهر اینها، فرض کنید شهر اینا اصفهان بوده، بین شهرهای دیگه‌ای که آباد کرده بودیم، فرض کنید بین شیراز، حالا اصفهان شهرهای دیگه که نزدیکش هست، مثلا نائین، مثلا حالا یزد فلان، بین این شهرها چی قرار داده بودیم؟ جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها، شهرهایی که برکت داده بودیم، منظور اون شهرهای بزرگه، میگن صنعا بوده، حمرا، نمیدونم شهر همین معرب، شهرهای بزرگ و آبادی هم بوده، فاصله بین شهر این قوم سبا تا اونها هم یک سر خرم بوده. قرن ظاهرتن، شهرهای ظاهر، یعنی شما از اینجا میتونستین شهر بعدی رو ببینید، از اون میتونستین بعدی رو ببینید، درست مثل شمال. شمال تشریف بردید هیچ جا شما جاده دیگه نمیبینید، بیابون نمیبینید، کناره که میرید شهرهای کناره یک سر سبز و خرمه. حالا خب طبیعیه، کناره دریای خزر همه شهر همه جا خرمه دیگه. یعنی میخواد بگه اینجور سبز و خرمی که یک سر دهات و روستاها و شهرهاشون به هم چسبیده بود، بین این شهرهای مهم و بزرگ شهرهای کوچیکی که ظاهر باشه ببینن همه، بیابون نباشه که آو دیده نمیشه که کوه، باید بریم پشت اون کوه از اونجا به بعد اون شهر رو، نه شهرهای ظاهر. و قدرنا فیها السیر، مسافرت بین اینها رو اندازه گذاشته، یعنی هر 5 کیلومتر 5 کیلومتر، هر 10 کیلومتر 10 کیلومتر یه شهر، آبادی پشت آبادی، همه جا رستوران، همه جا قهوه خونه اگه بخوان برن، نمیدونم اینا همه تشبیه میزان آبادی. حالا تو روزگار ما خیلی شد به نظر نیاد، این روزگار چند هزار سال پیشه که آبادی ها به صورت منقطع بوده، پراکنده بوده، هم جمعیت کره زمین ممکنه یه صدم حالا بوده، شاید هم کمتر، و هم جاده سازی نبوده، ارتباطات نبوده، شهر اصلا وجود نداشته، دهات و روستاهای پراکنده به ندرت یه جور شهر بوده. اینجور میخواد بگه که مثل قارچ این آبادی و سبزی رویده بود در اثر همون مدیریت ها و کاردانی های نظام سلیمانی با اون بسیار تشکیلات. بعد بهشون گفته میشه سیرو لیالی و ایامن آمنین، برید مسافرت کنید شب و روز در نهایت امنیت. یعنی نه تنها فراوانی بوده، امنیت هم بوده. جالبه که اول لیالی رو گفته، شب رو مقدم آورده، چون روز امنیت خب طبیعیه، شب آدم امنیت داشته باشه که یه خانواده، یه زن، یه مرد یا یه زن به خودش اجازه بده از این شهر بره اون شهر. شبها و روزها در نهایت امنیت سیر کنید، برید این ور اون ور. این دیگه نهایتشه دیگه، امنیت، آبادی. خب عکس العمل اینا چی بود؟ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، گفتند پروردگارا باعد بین اسفارنا. حوصله‌مون سر رفته از این سبز و خورمی، حوصله نداریم، یه فاصله بین این شهرام بنداز، دلمون میخواد بر رو بیابون ببینیم چیه به همینقدر چسبیده، اصلا احساس نمی کنیم که این شهر کدومه اون شهر کدومه، همه جا به هم چسبیده شهر شده. ربنا باعد بین اسفارنا، خدایا بین سفرهای ما بعد قرار بده، بعد یعنی مسافت. من دیدم یک تفسیر رو نوشته بود، علتش اینه که اونا چون میدیدن که این مستضعفین و فقیر فقرا مجددشون بخواد میان، اینا میخواستن از شهرها دور باشه که فقط خودشون بتونن این برامر برن، اون مرکب هایی که بوده اینقدر نزدیک نباشه که پای برهنم بشه آمد. البته تو آیات هیچ ظاهرش به نظر من هم چیزی رو نشون نمیده، ممکنه بوده باشه ولی لااقل خیلی صریح نمیشه گفت. اینی که چرا چنین چیزی میخواستن خیلی روشن نیست، همش حدسه. من نظریات دیگه ای رو خوندم که هر کسی یه چیزی گفته که چرا میخواستن فاصله باشه، ولی در هر حال از این وضع دیدی خیلی خوشی زیر دلشون میزنه، این اصطلاحو شنیده دیگه، اصلا خسته میشن از این همه خونه و زندگی و ماشین و فلان، اصلا خدای میخوام مثلا برم مثلا تنها تو بیابون زندگی کنم، یعنی خود این دلشونو میزنه، خود این خوشی، خود این به اصطلاح فراوانی خسته میکنه اونا رو. خدایا بین این سفرهای ما فاصله بنداز. و ظلموا انفسهم، به خودشون ظلم کردند، به خودشون ستم کردند. فجعلناهم احادیث، اینها رو تبدیل به حدیث کردیم، داستان کردیم اینا رو، یعنی داستان قوم سبا شد یه ضرب المثل. حالا تو زبان عربی هست، نمیدونم شما شنیدین یا نه، میگیم مثلا طرف خیلی پراکنده شد، فرض کنی یه قومی، یک تمدنی، یه تشکیلاتی مثلا تو ذهن آدم باشه که اینا خیلی مهمن، بعد منقرض بشن، ای بابا. اون وقت مردم هر چی رو بخوان مثال بزنن برای پراکندگی، یه چیزی که از نهایت قدرت و مکنت و اینها فرو میفته به ذلت میفته، میشه ضرب المثل دیگه، نیست؟ خیلی چیزا تو جامعه ضرب المثل میشه، میگه اینا هم ضرب المثل تاریخ شدن، ما اونها رو ضرب المثل کردیم. باز ما یعنی در واقع همین جریان قوانین خدا. فجعلناهم احادیث، اینا قصه شدن اصلا. و مزقناهم کل ممزقن، اینا پراکنده شدن در نهایت پراکندگی. حالا داستانشون رو تو تفاسیر آوردن که اون مردم خب یه عدهشون زیر اون سیل میرن کشته میشن، خفه میشن، اون عده که میمونن قبائلی که فعلا تو عربستان هست یا تو یمن هست یا جای دیگه، هر کدوم میگن ریشه اینا برمیگرده به اون قوم سبب، یعنی اونا پراکنده میشن در سراسر شبه جزیره، یعنی یمن جنوب عربستان دیگه، یعنی اون سرزمین خالی از سکنه میشه، همه میرن در جای دیگه، فاقد کش استعداد میشه، همه چی شسته میشه، نهایت پراکندگی رو پیدا میکنن. مزقنا یک نوع جویدن زیر دندان، چطور آدم غذا رو میجوه خورد میشه کاملا، یعنی میگه این امت، این وحدتشون، یک پارچگیشون، این تمدنی که بوده ریز میشه و همه جا پخش میشن، مجبور میشن جلاء وطن بکنن. مزقناهم کل ممزق، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. این خودش یک نشانه شد برای کیا؟ صبار شکور. این چهار بار تو قرآن اومده این واژه، بسیار واژه جالبیه، ولی من بخوام باز بکنم دیگه میگذره و خیلی آموزنده است که این یعنی چی. حالا چی میخواد بگه که این سرنوشت قوم سبا برای آدم های صبار شکور آیه شد؟ اون وقت جای دیگه قرآن هم باز به این داستان اشاره کرده که حیفم میاد همینجوری الان بگم، بسیار آموزنده است که چطور میشه که ملت ها که به پیروزی میرسن، به انقلاب میرسن، سرنوشت فوق‌العاده پیدا میکنن، انگشت نما میشن تو دنیا، همه حسرت اینا رو میخورن، چطور میشه که به پراکندگی، به دشمنی، به تفرقه و به انقراض میفتن؟ تو سوره از کنم 14 قرآن فکر میکنم هست که حالا بعدن رو میخونیمش، و این که اصلا صبر و شکر حالا یعنی چی. این دوتا داستان پشت سر هم اومده، یکی سلیمان داوود که از صفر شروع کردن، بنی اسرائیل ضعیف و ذلیل برده توسری خور، داوودی بلند میشه، مردانگی میکنه، شجاعت به خرج میده، میاد جلو جالوت رو میکشه، فرمانده میشه. بعد اون قوم بنی اسرائیلی که در نهایت ضعف و ذلت بودن چطور در اوج اقتدار میبره، بزرگترین تمدن رو به وجود میاره از صفر تا 20. حالا چطور میشه مردمی که به اون مرحله عالی رسیدند سقوط میکنن که ضرب المثل تاریخی میشن. در واقع این دوتا رو میخواد نشون بده که اوج و حضیض ملت ها چگونه است و تابع چه عمل کردهایی هست. یکی اینجا اومده همین داستان رو در جای دیگه قرآن تو سوره ابراهیم خلاصه رو مطرح کرده که انشالله دفعه بعد اون رو باز میکنم. بسیار آموزنده است برای سرنوشت اجتماعی امروز ما، بدونیم دردها و اشکالات از کجا ناشی میشه. صدق الله العلی العظیم.
آقای مهندس، راجع به این آیه که شما فرمودین در بالا، من تعجب میکنم که چطور اون قوم خواستن که به صلاح از خدا که بین این مثل سرزمینشون فاصله بیفته، سرزمین سرسبزی که ادامه داره، شما فهمیدین؟ من تعجب میکنم
بین مسافرتامون.
بله بله، این مثال برای خود من پیش آمده. البته نمیخوام توهینی هم بشه اینها، اصولا بعضی شهرستانی ها یا دهاتی ها دوست ندارن که به صلاح شهری ها بلندشن بیان اونجا هستن. این برای خود من که شما فرمودین، خواستم برای یادآوری شما و خانم آقایون، در شهر عمامه که بالای عمام بین به صلاح گوشون و فشم هستش، اونجا یه شهر به صلاح دیکری سرسبزیه، تشریف برده باشین ها، حدود 7-8 کیلومتر به صلاح اونجا تازه اسفالت کردن بعد از 7-8 سال. ما یه باقی داشتیم اونجا خودمون ها بالا، این اهالی اون محل به صلاح بالا و پایین اجازه نمیدادن که اینجا اسفالت شه. گفتیم چرا؟ اونجا یه رودخونه خیلی زیبایی داره، تهرانی‌ها بلند میشن میرن زمین که تفریح میکنن، خرابی هم به وجود میارن. ما هر کاری کردیم که اجازه بدیم که اینجا رو اسفالت بکنن، نشد. حتی چت خدای ده اونجا مخالف بود. بالاخره از طریق یه نفر دیگری که ارتباطی داشت با نماینده مجلس، با یه پولهای به اصطلاح گزافی اون 7-8 کیلومتر اسفالت کردن، ضمن اینکه آبادانی شد، رفتن و آمدن، تلفن آمد و برق آمد. ولی با خود اون احادی که صحبت میکنیم هنوز ناراضی هستن، بخاطر اینکه سطح فکرش مقداری پایین هست. میخواستم از جهت اطلاع جناب عالی عرض کنم که همچین اتفاقی هم هستش، هنوز هستش. هم
بله، شاید در حال وقتی فاصله باشه، یعنی اون استقلال و به اصطلاح مالکیت اختصاصی رو بتونن بیشتر حفظ کنن، کسی دیگه نیاد دیگه. هست تو ایرانم، بله، اون عمامه رو شنیده بودم، جای دیگه هم شنیدم. البته یه مقداری اون چی که حالا میگن حق دارن، چون بعضی مثلا اعتقادات دینی دارن، دیدگاهشون نسبت به شهری‌ها اینه که میان خوشگذرونی میکنن، بی حجاب با حجاب میان اینجا مثلا مشروب خوری میکنن، چیکار میکنن. شهرستانه که هم بله قبل اونام ناراضی بودن، یه مقداری برای حفظ استقلال اعتقادی فرنگ خودشون اینو میخواست. ولی اونا به نظر این که مثلا این سبز آبادی رو خودشون داشته باشن، کسان دیگه نه، یا قاطی نشه با بقیه، از این قاطی شدن که اختصاص خودشون از دست بدن ناراحت بوده.
با تشکر از مهندس، راجع به مسئله این بلاها و در واقع نعمتایی که خداوند به آدمیان عرضه میکنه، شما میشه اینطور عنوان میکنید که این سیستم در واقع یک سیستم طبیعیه، یعنی در واقع خدا یک مشیتی رو قرار داده، اگه ما یه سری کارا رو انجام بدیم به یه نعمتایی میرسیم، اگر اون کارا رو انجام ندیم بلاهایی نازل میشه. اما در یه جای دیگه مثل داستان موسی و در واقع خضر، حالا به عنوان خضر عنوان شده، در واقع دخالت‌هایی که غیر از سیستم طبیعی که از طرف خدا اعمال میشه بر روی زمین هم در واقع یه گوشه ذکر شده. این به این عنوان که ما همیشه اینا رو به صورت عوامل طبیعی، یعنی همیشه خب مثلا سیل که عنوان میشه، یا به فرض بلاهایی که عنوان شده، همیشه شما عنوان کردید مسائل طبیعی، به فرض آتش فشانی و اینا درسته که بالاخره عوامل تایید بوده، اما به نظر میاد که مشیت خدا جدا از مشیت طبیعی که در واقع سیستم طبیعی که حاکم بوده در یه جاهایی به اونجا رسیده که به فرض این بلاها نازل بشه یا اون نعمت ها در واقع برای اون مردم فراهم بشه. فکر نمی کنید که این یه مقدار بیشتر توجیه کنه تا اینکه ما همه رو فقط سیستم طبیعی بدونیم؟ خیلی
من اینو برای رفع این توهمون توضیح دادم که چون خیلی جاها خداوند میفرماید ما این کار کردیم، ما عذابشون کردیم، ما غرقشون کردیم، ما اینها رو مثلا پراکندهشون کردیم که چی بشه. نه که تو عالم مقایسه قیاس به نفس بشری آدم احساس میکنه مثلا یه خداییست در یه جایی قرار گرفته، اون نگاه میکنه میگه از کار این بد اومد بذار مثلا پدرشو در بیارم، بذار بچزونمش، مثلا بذار دلشو خنک بکنم فلان. نه، خداوند از طریق، چون بارها تو قرآن گفته که من کوچکترین ظلمی به هیچ کس نمی کنم، این خودتون هستین که به خودتون ظلم می کنید. درست مثل مدرسه است که یک کسی رو اخراج می کنه، درسته میگه من اخراج کردم، ولی اگه همه جا معلم بیاد بگه که من اینو بیرون کردم، من اینو ردش کردم، من اینو چیکار کردم، کسی که توجه نداشته میگه عجب این معلم خشنیه، عجب مثلا بی احساسه، فکر نمیکنه اینی که روبوزه میکنه این مثلا گریه میکنه ناراحت میشه. ولی یه کسی باید بیاد توضیح بده که اگر این بیرون میکنه مقرراتشه که داره بیرون میکنه، اونه از طریق مقررات خودش داره این کاره میکنه، چون آدم به اصطلاح عادلیه، کارش حکیمانه است، اگه بخواد این کارو نکنه نظم به هم میخوره، به اصطلاح اصلا نقض غرض میشه. اون در واقع توضیح برای این که ما بدونیم خداوند این نظاماتو قرار داده، وقتی کسی خلاف نظامات عمل میکنه به اون نتیجه میرسه، و بین اون چی که تو طبیعت است و اعمال ما هم بر حسب اون چی که تو قرآن گفته ارتباط داره. یعنی کار خوب ما برکت به وجود میاره. میگه چرا مردم درست نمیشن، ایمان نمیارن، باور نمیکنن که از زمین و آسمان براشون برکت بباره. قرآن اینو صریحا میگه و از اون ورم میگه که عذاب ها نتیجه عمل خود شماست. یعنی ما تو یک مجموعه، تو یک سیستم هستیم، نمیشه گفت که طبیعت برای خودش قوانینی داره، عوالم انسانی هم جدای از اون هستن. میگه همینطور که همه طبیعت در این به اصطلاح اکوسیستم با هم داره کار میکنه، شما هم یکی از اجزای این مجموعه هستید، بقیه اجزا رو شما تاثیر میذارن، شما رو اونا دارین تاثیر میذارین، چه بسا عمل شما باعث سیل بشه، زلزله بشه. یعنی اینا هست، اینا به عنوان یک اموری است که واقع شده. اما اون داستان خضر رو که مثال میزنی، خودمونم باز جزء قوانینه، خارج از قوانین نیست. یعنی اینم فرض کنید که میگه برو اون دیوار رو تعمیرش بکن، این مال مثلا دوتا یتیم فلان، اونم برای خودش یه مشیته که خداوند یه عنایت‌های ویژه‌ای داره که حقوق مثلا یه انسان‌هایی یک مدافعانی باید پیدا بکنه، پایمال نشه. خود اونم خارج از سیستم نیست، نمیتونیم بگیم اونم خدا استثنایی حالا برای اون داره اون کار میکنه. ما نمیدونیم، یعنی مشیت خدا یه خط و دو خط که نیست، فوق‌العاده پیچیده است، برای ما روشن نیست، ولی باز اونم قانونمنده. شفاعت و توسل هم که قرآن میگه جز به اذن خدا کسی نمیتونه بکنه، منظور این نیست که شما خب حالا هر کاری میخواین بکنی مهم نیست، ولی مثلا یه حب به کسی رو داشته باشید، یه اشکی ریخته باشید، خب مثلا حالا داخل بهشتتون میکنیم ما. خود اونم به اذن خدا، یعنی با قانون خدا، مثل معلمی که بگه بی خود پارتی بازی نکنید، تقلب نکنید، جز به اجازه من کسی بالا نمیره. منظور از اجازه نه اینکه بیان منو راضی کنین به من پول بدید، اجازه معلم همون مقرراتشه که تو غیبت انقدر بیشتر نداشته باشی، تمریناتو حل کرده باشی، بتونی از عهده این امتحانات بر بیای. اون میشه اذن معلم. وقتی معلم میگه فقط به اجازه من میتونید بریم بالا، شما استنباط پارتی بازی که نمی کنید. به طور من واقعیشو میگم، یعنی باید اینطور باشه. اذن خدا یعنی مقرراتش، میگه جز به اذن من شفاعت نمیشه، یعنی جز با قوانین من که تو باید لیاقتشو پیدا کرده باشی. پارتی بازی در واقع اونم نیست. بنابراین به نظر من اون استثناء هم باز قانونمنده، باز مشمول مشیت و اذن خداست. کتبی آمده، تعبیر غیب در آیه 14 بیانگر این مسئله است که منظور از غیب مجردات نیست، بلکه غیب یک وضعیت معرفت شناختی است. خداوند نه تنها غیب نیست بلکه عالم الغیب غیب و شهاده است. در این آیه مرگ سلیمان برای عناصر سرکش تو پرانتز جن غیب بوده و برای آن جنبنده شهادت. در ضمن نظر شما را در مورد سقوط نظام مارکسیستی را درست نمی دانم. علاوه بر برخی از اشکالات، این نظام نقش تهاجمات نظام سرمایه‌داری جهانی را نیز نباید نادیده گرفت. ببینید تا اشکالی ایرادی در یک چیزی نباشه سقوط نمی کنه. قانون خداوند اینه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. دو بار تو قرآن اومده. یه جای دیگه میگه ان الله لم یکو مغیرن، خداوند هرگز تغییر نمیده. نعمتن انعمها ما بقوم، نعمتی رو که یه قومی دارن حتی یغیر ما به انفسهم، مگر وضعشون تغییر کنه. پس اون چه که اصل هست تغییرات نفوس مردمه. میگه مردم میگه وضعشون خوبه، محال بد بشه، مگر خودشون بد بشن؟ این مردم بدن، محال وضعشون خوب بشه، سیاستشون حکومتشون، مگر خودشون بد بشن؟ حالا وقتی که میخواد وضع جامعه عوض بشه، موجبات بیرونی دخالت میکنن. ما هم وقتی ضعیف میشیم میکروب هجوم میاره. ما نمیتونیم بگیم تقصیر میکروبه، اگه میکروب نبود من مریض نمیشدم. نه، تو ضعیف شدی، تو وضع گوارشت بد شد، کم خوابی داشتی، چی شدی؟ مراقبت نکردی، میکروبم که همه جا هست. چطور فرض کنید الان امریکا یا کشورهای امپریالیستی تو اروپا نمیتونن، چرا تو کشورهای اروپایی هیچ وقت کودتا نمیشه؟ یادتونه که سالهای گذشته، حالا جوانا یادشون نیست، هفته یه بار کودتا تو عراق میشد، تو سوریه میشد، تو مصر میشد. چقدر کودتا اینور دنیا بود؟ چرا؟ برای اینکه نهادهای مدنی نبود، مردم پیوسته نیستن. یه آدمو عوض بکنن، ارتش رو در کنترل بگیرن، تمومه. کودتای 28 مرداد هم شد، رفتن اداره رادیو رو گرفتن، تو رادیو اعلام کردن که حکومت شد، دست ما، تموم شد. یه عده‌ای از فواحش هم از جنوب شهر راه افتادن تو اون اتوبوس‌ها و اینا، نفری 5 تومن پول پخش کردن، حکومت عوض شد. اگه یه جامعه متشکل باشه، متحد باشن، احزاب باشه، مطبوعات باشه، مگه کودتا چیکار میتونه بکنه؟ کودتا فقط تو کشورهای امریکای لاتین و تو کشور عقب افتاده آفریقایی و آسیایی. پس به مردم ارتباط داره. نظام مارکسیستی از درون پوک شد، پوچ شد، سالها قبلش هم پوک شده بود با یه تلنگر. اولا از درون خودشون، آقای گورباچوف از استعدادهای درخشان حزب بود، اینو در دوران جوانی کشف کرده بودن. حزب کمونیست میرفتن تو دهات، روستاها، آدمای باهوش با استعداد و جذب میکردن. مدارس ویژه، مدارس شاهد اونام داشتن، تو مدارس شاهد و ویژه تربیتشون میکردن. برای چی؟ برای آینده اینا رو بسازن رئیس رؤسای نظام کمونیستی بکنن. آقای گورباچوف از همینا بود، ولی چون باهوش بود، با استعداد بود، کلا سرش نرفت. تا بالا بالا هم رفت، اعتقادم داشت، بسیارم جدی و مصمم بود، ولی دیگه خودشو نفروخته بود. مسافرت، چون بهش خیلی اعتماد داشتن، مسافرت کردیم و اونور دنیا رو رفت، دید نه با پشت دیوار آهنین خیلی چیزای دیگه هست که تو تبلیغات به ما دروغ گفتن. سعی کرد عوض بکنه، تا خواست عوض بکنه مثل همون موریانه است که یه ضربه بهش زد. این نظام از بس پوک بود که فوری فرو ریخت. نه تنها تو روسیه، بگیم حالا استثنا اونجا بود، تو لهستان، تو یوگسلاوی، تو بلغارستان، تو همه جای دنیا نظامای مارکسیستی ریخت. نشون میداد یه عصای اینا رو نگه داشته. مگه میشه تو 10 20 تا کشور یه مرتبه فرو بریزه؟ چین یه مقداری خودشو نگه داشت، اونم نه که تو اون سیستم، عوض کرد سیستمشو. سیستمی که الان تونگ شیاپونگ داره سیستم ماوتس تونگ نیست. و کوبا، یعنی اونام با یه تغییراتی استفاده دادن از اون در واقع رژیم. بنابراین این تبلیغاتی است که هم خود مارکسیستا میکنن. عذر میخوام، نمیخوام شما رو متهم بکنم که شما همون فکر رو، برای اینکه بگن نخیر مارکسیست خیلی درسته، خوبه، سر جای خودش، نظام مارکسیستی درسته، لنین استالین هم کارشون اوکی بوده، این امریکایی های فلان فلان شده است که آمدن به هم زدن. امریکا 70 سال میخواست این کارو بکنه، چرا نتونسته بود؟ حالا شد. اتفاقا تو خود این کتاب گورباچوف اون تو هست، میگه که ما 7 سال از کره عقبیم، از حتی کره. صنعت خودشون تو همون پروسترویکا نقد که میکنه اقتصادشون رو، دروغ و فریب و میگه ما هر سال مجبور بودیم، یه بار اینو عرض کردم اینجا تو کلاس، هر سال مجبور بودیم که آمار صنایعمون رو بیشتر بدیم که این صنعت مثلا ذوب فلزات امسال 5% رشد کرده. تو دنیا می‌خواستیم بگیم نظام مارکسیستی در ازای انقدر شاگرد انقدر استاد داره، تولید فولادش، تولید فلان، همه چی باید هی بالا میرفت. اون وقت نسون میگه که این کارخونه‌ای که از این میخریزا قد سوزن تولید می‌کرد، هی ما گندش میکردیم میخود، چون توناژ رو باید آخر میخ طویله میزدیم، میخای انقدری، یه دونه میخ انقدری قد 100,000 تا میخ کوچیکه دیگه، برای که نشون بدیم انقدر تون تولید داشته، ولی اون میخ انقدری به چه درد جامعه میخوره. ظاهرا درسته، همه فکر میکنن پیشرفت صنایع، ولی از درون دروغه، فریبه. در واقع نشون میداد چطور همش دنیا رو فریب دادن و خودشونو فریب. فریب تا کی میتونه بمونه؟ تا یه جا فرو میریزه. هم تبلیغاتی است که خودشون میکنن برای اینکه بگن این تز هست، میتونه جواب بده، هم بسیاری از کسانی که تو جامعه ما دست به قدرت دارن و خیلی به اصطلاح تحت تاثیر همون سیستم ها و روش های به اصطلاح مارکسیستی هستن، البته با اسامی اسلامی، اونها هم برای اینکه بگن که خب نه خیر، این خیانت دیگران بود، دیگران این کارو کردن. من اتفاقا توصیه میکنم یک مقاله‌ای که اکبر گنجی 2-3 ماه پیش نوشت، شاید کمتر از 2-3 ماه، مقاله بسیار جالبی راجع به همین موضوع بود. یک صحبتی یکی از مقامات بسیار بسیار بالا بلند مملکت کردن، انداختن تقصیر امریکا که ما هم نمیذاریم این اصلاحاتی که امریکایی‌ها را انداختن، همون بلایی که مثلا سر روسیه آوردند سر ما بیارن. یعنی اصلاحات همون به اصطلاح نقشی است که اونا دارن ایفا میکنن. همه چی در واقع شکسته شد سر این که روسا بی تقصیر بودن. پاسخی که ایشون داد تو روزنامه خیلی مقاله علمی متینی بود که این تفاوت داره، این نظر با اون که مثلا بنیانگذار انقلاب آقای خمینی گفتن، چون ایشون هم یه نامه‌ای به گورباچوف نوشتن نقد کردن مارکسیسم، یعنی اشکالایی که خود اونها دارن، در حالی که این تعبیر نشون میده نه، دیگری مقصر بوده، اونا خیلی وضعشون خوب بوده. اون وقت خودش توضیح داده بود از جنایت‌ها، از شکنجه‌ها، از چیزایی که توی زندان‌ها بوده، چه کردن اونا که به اینجا کشیده شد. چرا میگین تقصیر کسان دیگه است؟ نه اینکه دیگران امریکا یا انگلیس نقشی ندارن. بله، دنیا دنیای رقابته، تا ببینن یه کسی داره میفته زمین چهار تام رو سرش میزنن. طبیعتاً آمریکاییان بهره خودشونو بردن و میبرند. و حالا میبینیم دیگه دارن میگردونن اونجا رو، سودش تو جیب اونها رفته، ولی علت سقوطش جز این نیست که از خودشون بوده. به فرمایش حضرت علی میگه دا او کمنک، دردت از خودته، و دوا او کفیک، درمانش هم در خودته. میگه انقدر حواله به دیگران ندین مشکلاتو.